عباس تاستا برندی که بی استودیو رو بخیر رخله.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که دیدبان حقوق بشر میگوید ایران مهاجرین افغان را برای جنگ به طرفداری بشار الاسد به سوریه میفرستد. والی بغلان از پیشرفت‌ها در ولسوالی دندغوری ولایت بغلان خبر می‌دهد و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. مشاور امنیت ملی افغانستان از آمادگی حکومت برای اشتراک در کنفرانس امنیتی منشن خبر داده است. برف باری و طوفان شدید شارای سالنگ را برای ترافیک مسدود کرده و در نتیجه عملات بمی و تیراندازی بر یک مسجد شیعه ها در عربستان سعودی چندین تن کشته و زخمی شدند. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز میکنیم. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید حکومت برای کنفرانس امنیتی منشن آمادگی های لازم را گرفته است. محمد انیف اتمر از آمادگی حکومت برای این کنفرانس در گفتگوی که امروز با سفیر جرمنی در کابل داشت خبر داد. کنفرانس امنیتی منشن سالانه در ماه فوریه با اشتراک سران کشورها جهت بحث روی موضوعات امنیتی دایر می شود. حکومت افغانستان می گوید با اجندای همه جانبه در این کنفرانس اشتراک و در مورد اولویت های امنیتی و رای حل آن بحث خواهد کرد. اداره سرمفتش خاص بازسازی امریکا در افغانستان یا سیگار در گزارش اخیر خود باز هم نوشته که با وصف میلیاردها دلار مصرف امریکا در افغانستان، نه امنیت این کشور اطمینان بخش است و نه رشد اقتصادی آن. در این گزارش که به کنگرس امریکا سپرده شده آمده است که نزول اقتصادی جهانی بر اقتصاد افغانستان هم تأثیر گذاشته و درجه بیش از حد بیکاری مخصوصا در بین زنان در افغانستان منبع نگرانی می باشد. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در شارای کابل قندار 15 تن زخمی شدند. این حادثه امروز در ولایت میدان وردک در منطقه کشمیریان زمانه رخ داد که یک موتر نو کرولا با موتر تونس تصادم کرد. دفتر مطبوعاتی میدان وردک در اعلامیه خود میگوید زخمی شدگان این حادثه ترافیکی به شفاخانه منتقل شده. علت این حادثه ترافیکی بیتیوتی راننده ها خوانده شده است. و در نتیجه برفباری و طوفان شدید شارای سالنگ برای ترافیک مسدود شده است. جنرال محمد رجب رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها امروز به رادیو آزادی گفت این شارا تا فردا مسدود خواهد بود. به گفته او بیش از 90 سانتی متر برف باریده است. رادیو آزادی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی با من فرشته نگاه میشنوید. در نتیجه عملات بمی و تیراندازی بر یک مسجد شیعه ها در شرق عربستان سعودی دو تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخلی عربستان سعودی میگوید نیروهای امنیتی این کشور مانع داخل شدن دو هنتار کنندن به مسجد امام رضا در شهر مسعان شدند. به گفته سخنگوی این وزارت زمانی که مهاجمان از سوی نیروهای امنیتی متوقف گردیدند یکی از آنها خود را در دروازه ورودی مسجد منفجر ساخته و دیگر آن تیراندازی کرده است. در میان کسانی که به سوی استفاده جنسی در افریقا متهم شدند، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد نیز شامل می باشند. سازمان ملل متحد می گوید ادعاهایی وجود دارد که محافظین صلح گرجستان، فرانسه و یک کشور دیگر که از آن نام گرفته نشده، زمانی که در افریقای مرکزی ماموریت داشتند، از اطفال سوء استفاده جنسی کردند. سخنگوی کمیشنر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر می گوید این ادعا را به گونه جدی مورد بررسی قرار می دهند.
These are of course extremely serious accusations.
او میگوید این یک سلسله ادعاهای بسیار جدی و مهمند. مهمتر از همه این که باید این ادعاها بررسی شوند. ما در رابطه با عکس العمل فوری که کشورهای داخل و اتحادیه اروپا نشان دادند دلگرم شده ایم و این همه نشان میدهد که آنها این مسئله را بسیار جدی گرفتند. سازمان ملل متحد میگوید جنایات احتمالی به شمول سوء استفاده جنسی در 2014 میلادی رخ داده که در هفته‌های اخیر برملا شدند. روسیه اولین بار تمایل نشان داده که با سازمان کشورهای تولید و صادرکننده نفت یا اوپک ملاقات کند. روسیه سعی دارد که تولید نفت توسط اوپک 5% کمتر شود تا نرخ آن بلند برود. در این مورد وزیر انرژی روسیه الکساندر نوواک دیروز در سنت پیترزبورگ صحبت کرد. این در حال است که نرخ نفت در بازارهای لندن، نیویورک و شانگهای کاهش یافته است. قبل از این مدیران شرکت‌های تولید نفت روسیه هم در مورد مجلس با کشورهای اوپک سخن گفته بود، اما نمایندگان اوپک گفتند که تا حال برنامه ملاقات با روسیه مطرح نشده. و خبر اخیر این که کرملین آن اظهارات مقامات آمریکایی را که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را آغشته به فساد اداری عنوان کرده عصبانی کننده و توهین آمیز خواند. قصر سفید روز گذشته گفت ارزیابی مقامات وزارت خزانه آمریکا در مورد این که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آغشته به فساد اداری است منحکس کننده دیدگاه اداری آمریکا می باشد. دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور پوتین در پاسخ به اظهارات قصر سفید امروز در یک نشست خبری گفت این اظهارات مقامات آمریکایی عصبانی کننده و توهین آمیزند. پایان سرویس خبری.
ساعت 6:36 شام است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید که ایران با تطمیع و تنبیه افغانان را برای جنگ به طرفداری نظام سوریه به این کشور می فرستد. والی بغلان در مورد پیشرفتات در عملیات دهنه غوری ولایت بغلان خبر داده و در مورد تلفات سنگین دشمن صحبت می کند.
36 نفر از دشمن کشته شده و 19 نفر زخمی دارند.
وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از کشورهای اروپایی خواست که در اخراج افغانها سنجیده قدم بردارند. سخنگوی این وزارت گفت
پیشنهاد ما این بود که با توجه به وضعیت فعلی افغانستان کیسهای هر افغان باید بدون تبعیض به صورت جداگانه بررسی شود.
به زودی میدان هوایی کندوز صاحب یک ترمینال مجهز می شود. یک باشنده کندوز می گوید
ایجاد و افتتاح ترمینال جدید میدان هوایی کندوز زمینه را برای رشد تجارت و آغاز پروازهای طیارات شرکت‌های خصوصی ساخت می‌سازد.
و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هدایت داده است تا تلاش‌های گروه داعش برای توسعه فعالیت آن جلوگیری شود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید ایران هزاران مهاجر افغان را جذب و به حمایت از نیروهای حکومت سوریه با آن کشور اعزام میکند. تعداد زیادی از این افغانان میگویند سپاه پاسداران انقلاب ایران آنها را تهدید کرده است که اگر به جنگ سوریه نروند از ایران اخراج خواهند شد. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch روز جمعه گفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هزاران افغان را جذب و به حمایت از نیروهای حکومت سوریه به آن کشور اعزام کرده است تا در کنار نیروهای رژیم بشار الاسد بجنگند و تعدادی از این افغانها به جبر به آنجا اعزام می شوند. پیتر بوخارت مسئول امور عاجل سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch که در نیویورک مستقر است می گوید ایران نه تنها به افغانهای مهاجر به خاطر جنگ در سوریه امتیازات را پیشنهاد کرده است، بلکه تعداد زیادی از این افغانها میگویند که تهدید شدند که اگر با رفتن به سوریه مخالفت کنند از ایران اخراج خواهند شد. به گفته پیتر بوخارت، تعدادی از مردان و جوانان افغان که در معرض همچو تهدید در ایران قرار داشتند از ایران به اروپا رفتند. حکومت افغانستان میگوید در مورد این گزارش ها تحقیق میکند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان با ابراز این که در این زمینه با آنها اطلاع رسیده اما به شواهد نیاز است میگوید
افغانستان اسلامی جمهوریت سیاسی نمایندگی
به نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی افغانستان این وظیفه سپرده شده است که اگر در این مورد کدام شواهد و ثبوت موثق و معتبر به دست می آورند آن را به زودترین فرصت با وزارت خارجه شریک کنند. در این مورد همیشه تحقیق می شود. اگر در مورد کدام ثبوت و شواهد معتبر به دست بیاید، بر اساس آن اقدامات لازم صورت می گیرد.
اقدام چه لازمی بتر سرک.
آژانس خبری فرانس پرس می نویسد رژیم شیعه ایران حامی سرسخت رژیم بشار الاسد به شمار می آید و حمایت مالی و نظامی را برای رژیم سوریه فراهم می کند. تهران می گوید لوای فاطمیان که از جذبی های افغان ساخته شده است، کسانی هستند که برای حفاظت از اماکن مقدسه شیعه در عراق و سوریه بر ضد تندروان سنی مانند گروه دولت اسلامی داوطلب شده اند. لوای فاطمیان که به اسم دختر حضرت محمد که مرقد وی در حومه شهر دمشق قرار دارد نامگذاری شده است، توسط نیروهای قدرتمند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران حمایت می شود. بیش از 10 تن از افغانان که سازمان دیدبان حقوق بشر با آنها صحبت کرده است گفتند اقارب آنها توسط مقامات ایران برای اعزام به جنگ در سوریه جذب شدند. آنها گفتند که افغانها در مناطق مختلف سوریه به شمول دمشق، حلب، حمص، حما و سایر مناطق سوریه به شمول ارتفاعات جولان که با اسرائیل هم سرحد است می جنگند. رژیم اسلامی ایران حضور نیروهای این کشور را در سوریه و عراق رد کرده تاکید می کند که جنرالهای اردوی ایران صرف نقش مشاوران را در سوریه و عراق دارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقامات در ولایت بغلان میگویند در عملیات جاری در دندغوری این ولایت تلفات سنگینی به طالبان وارد کرده و چندین قریه را هم از تصرف مخالفین خارج کردند. با گفته والی بغلان در این عملیات تلفات زیادی به مخالفین وارد شده است. بشیر احمد غزالی گزارش دارد که با هم میشنویم.
عبدالستار بارز والی بغلان در یک کنفرانس خبری به روز جمعه گفت حالا عملیات به دلیل برفباری متوقف است، اما در 3 روز قبل از این تلفات زیادی به مخالفین وارد و ساحات زیادی از کنترل آنان خارج شده است.
قطعات ما با مورال بسیار عالی رزمی جانانه و مردانه میره. 36 نفر از دشمن کشته شده و 19 نفر زخمی دارند. هنوز هم مرده های دشمن و زخمی هایش زیاد است. تانوز ارمانای کشفی ما و مردمایی که در ساحه است موفق نشدن گزارشات بیشتری در زمینه ارائه بدن.
و اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در تماس با رسانه ها ادعا کرده است که آنها در این عملیات 13 تن از نیروهای دولتی را کشته و 19 تن دیگرشان را زخمی نموده اند. ادعایی که والی بغلان با رد آن میگوید 3 تن از نیروهای امنیتی کشته و 6 تن دیگرشان زخمی شده اند و بس. آقای بارز همچنین در مورد ترمیم پایه برق وارداتی که چند روز قبل در ساحه دند شهاب الدین بغلان انفجار داده شده بود گفت
تلاش ما جدی است، قطعات ما در ساحه وجود داره، فقط صرف یک مشکل وجود داره که موجودیت غبار و ابر است. هر لحظه که اینمی پرابلم طبیعی از بین بره ما برق دوباره فعال خواهد ساختیم.
گفته می شود در جریان این عملیات تعدادی از فامیل های ساکن در دندغوری از خانه هایشان بیجا شدند. این یکی از بیجا شده های دندغوری است که می گوید
نام احمد الله یوسفزای است، از ولایت بغلان باشنده دندغوری. مردم بسیار بیجا شده، قریه سپید خان 1.5 خانه بیجا شدن، از گودانا 1.5 خانه بیجا شده، از جویناو، از نیازولام 1.5-200 خانه بیجا شدن. مردم دبشار آمدن و یک طرف و دیگه طرف رفتن. در زمستان و برف و مشکلات مردم بسیار.
و از دولت و نهادهای کمک کننده می خواهد تا به مشکلات این بیجا شده ها رسیدگی نمایند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه را ادامه میدهیم. وزیر مهاجرین و عبادت کنندگان افغانستان از هیئت اتحادیه اروپا خواسته است تا کیس های مهاجرین افغان در کشورهای اروپایی را با توجه به وضعیت فعلی در افغانستان و بدون تبعیض بررسی کنند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش میدهد.
اقدامات مشترک برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی و قاچاق انسان، دادن آگاهی به مردم و سرمایه‌گذاری در بخش اشتغالزایی در ولایت امن از پیشنهادات دیگری خوانده می‌شود که وزیر مهاجرین آن را در ملاقات با هیئت اتحادیه اروپا در کابل مطرح کرده است. افیز احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت میگوید سید حسین عالمی بلخی در ملاقات با هیئت اتحادیه اروپا به خاطر حل مشکلات مهاجرین افغان در اروپا و جلوگیری از روند مهاجرت ها روی امضای یک تفاهم‌نامه دو جانبه و بررسی کیس های مهاجرین مقیم اروپا بدون تبعیض نیز گفتگو نمود.
پیشنهاد ما این بود که با توجه به کنوانسیون 1951 ژنو و با توجه به وضعیت فعلی افغانستان و همچنان با در نظر داشت اعلامیه حقوق بشر اروپا کیس های هر افغان باید بدون تبعیض به صورت جداگانه بررسی شود. یک تیم تخنیکی در پایان این جلسه مشخص شد و این تیم تخنیکی در ارتباط با امضای تفاهم نامه دو جانبه کار میکنن و همچنان در رابطه با مشکلات پناهجویی که به اروپا رفت.
آقای میاخیل همچنان گفت در جمع پیشنهادات حکومت افغانستان روی موضوع عودت مهاجرین به شکل داوطلبانه نیز تماس گرفته شد و هیئت اتحادیه اروپا پس از ارائه پیشنهادات وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان وعده همکاری سپرد. هیئت اتحادیه اروپا که در ترکیب آن رئیس عمومی مهاجرت و حمایت اتحادیه اروپا، برخی مقامات دیگر و سفیر اتحادیه اروپا در کابل حضور داشت، روز چهارشنبه هفته جاری با سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان روی آغاز مذاکرات رسمی و امضای یک تفاهم‌نامه مشترک در راستای حل مشکلات مهاجرین افغان در کابل گفتگو کردند. مذاکرات رسمی با سطح وزرا روی حل مشکل مهاجرین قرار است در ماه اکتبر سال روان میلادی در بروکسل برگزار گردد. به اساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، در سال 2015 میلادی بیش از 200 هزار افغان از راه‌های مختلف به قصد رسیدن به کشورهای اروپایی افغانستان را ترک کردند. عوامل این گونه مهاجرت‌ها بیشتر بیکاری، پایین بودن سطح اقتصاد خانواده‌ها و ناامنی خوانده شده است. در این حال برخی از اعضای کمیسیون مهاجرین و عودت کنندگان ولسی جرگه این گونه تلاش‌ها را برای حل مشکلات مهاجرین ناکافی خوانده و تاکید می‌کنند که حکومت برای حل این مشکل باید امنیت را در کشور تامین کند. پروین دورانی که از اعضای این کمیسیون روز جمعه نظرش را با رادیو آزادی این گونه بیان کرد:
این ملاقات‌ها و این نشست‌ها فکر نمی‌کنم که نتیجه بده، که من اصلاً نیم فیصد امیدوار نیستم. در حالی که ولایت پشت ولایت، ولسوالی پشت ولسوالی سقوط کرده میره، مردم به چی دلشان خوش شود؟ به این گپای روی کاغذ که اصلا نتیجه نمیده. من امیدوار هستم که امنیت بیاید در افغانستان و اینا کوشا باشند که امنیت بیاید.
این در حال است که با اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، قرار است هفته آینده وزیر داخلی جرمنی وارد افغانستان شده و در ارتباط با مشکل مهاجرین افغان با وزیر امور مهاجرین گفتگو نماید. تلاش‌ها برای حل مشکلات مهاجرین افغان در کشورهای اروپایی و جلوگیری از ادامه روند مهاجرت در حال صورت می‌گیرد که با اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، هنوز هم روند مهاجرت به کشورهای اروپایی ادامه داشته و متوقف نگردیده است.
کار اعمار ترمینال جدید میدان هوایی ملکی ولایت کندز 70% تکمیل شده است. مسئولان این میدان هوایی می‌گویند ترمینال جدید می تواند در بهبود فعالیت های تجارتی و اقتصادی مفید واقع شود. هزینه ساخت این ترمینال جدید را حکومت افغانستان پرداخته است. اجمل آریان از کندز گزارش می دهد.
مسئولان میدان هوایی کندز خبر می دهند که به ارزش 70 میلیون افغانی برای میدان هوایی کندز ترمینال جدید به سطح بین المللی اعمار می گردد و هم اکنون بالای این ترمینال کار اعمار به شدت جریان دارد. سید انور سادات، آمر میدان هوایی ولایت کندز، در صحبت به رادیو آزادی گفت که کار ساخت و ساز این ترمینال 2 سال قبل آغاز گردیده بود و هم اکنون 70% کاری آن تکمیل شده است و هزینه این ترمینال جدید از سوی دولت جمهوری اسلامی افغانستان پرداخته می شود. سادات اعمار ترمینال جدید را در رشد عرصه‌های اقتصادی، تجارتی، اجتماعی و فرهنگی این ولایت بسیار با اهمیت می داند.
پروژه اعمار ترمینال برای حوزه شمال شرق یکی از پروژه های مهم و عامل منفع است. اهمیت هم اقتصادی و هم انکشافی و هم فرهنگی و هم اجتماعی و هم اهمیت بسزای خود می داشته باشه، به خاطر از اینکه هرگاه اگر در یک ولایت ما اگر فرودگاه مجهز داشته باشیم، گویایی که بندر هوایی ما مجهز است، طبعا پروازهای داخلی و خارجی میشه.
با این حال شماری از باشندگان ولایت کندز میگویند که پرداختن به پروژه های اقتصادی پیامدهای خوب و مثبتی را هم برای دولت و هم برای جامعه در قبال دارد. دکتر جمال یکتن از فعالان مدنی این ولایت باور دارد که دولت می تواند با تقویه بنیه اقتصادی کشور زمینه را برای تطبیق پروژه های انکشافی، اشتغال زایی و فقر زده مساعد سازد.
بدون شک ایجاد و افتتاح ترمینال جدید میدان هوایی کندز زمینه را برای رشد تجارت و آغاز پروازهای طیارات شرکت های خصوصی و همچنان برگشت توریست ها و سایر پیشرفت ها در کندز مساعد می سازد.
در عین زمان برخی دیگری از باشندگان کندز می گویند که کندز در گذشته از رهگذر فعالیت های تجارتی و اقتصادی اهمیت بسزایی داشت و ایجاد ترمینال جدید می تواند یک بار دیگر زمینه فعالیت های تجارتی را در این ولایت مساعد سازد. شهباز صابری یک تن دیگر از فعالان مدنی ولایت نامبرده با رادیو آزادی چنین گفت:
ایجاد ترمینال جدید در میدان هوایی ولایت کندز نه تنها جایگاه اقتصادی بل فرهنگی اجتماعی و جهانی پیدا میکنه و از لحاظ اقتصادی ما میتونیم بگویم که ولایت کندز با ایجاد چنین ترمینالی که حیثیت زون شمال شرق در محل بازی میکنه میتونه حیثیت اقتصادی خود بازیابی بکنه و به عنوان ولایت نمونه در زون شمال شرق عرض اندام بکنه.
میدان هوایی ملکی ولایت کندز در سال 1337 هجری شمسی در زمان ظاهرشاه به گونه خامه ساخته شده بود که در آن زمان در میدان نامبرده طیاره‌های کارگو نشست و پرواز داشتند و ترمینال میدان هوایی کندز در سال 1338 هجری شمسی ساخته شده بود، اما این ترمینال چندین بار شکست نمود که سرانجام در سال 1339 هجری شمسی با کمک مالی ایالات متحده آمریکا ترمینال میدان هوایی کندز به طور اساسی امار و به بهره برداری سپرده شده بود. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadiar
نخستین لیلیه مجهز برای محصلین اوناس در پوهنتون فاریاب در شهر میمنه افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت. این لیلیه دخترانه ارزش 1,220,000 دلار آمریکایی از سوی کشور نروژ اعمال شده است. محصلین اوناس پوهنتون فاریاب از افتتاح این لیلیه خوشحالند. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی از فاریاب گزارش می‌دهد.
انجینیر سلیم نماینده دفتر داد در فاریاب که تطبیق کننده این پروژه می باشد در خصوص کارهای تکنیکی و انجینیری ساختمان لیلی پوانتون فاریاب معلومات بیشتر ایراد نموده اظهار داشت.
پروژه لیلی نسوان پوانتون فاریاب در 20 اتاق رایشی می باشد. این اتاق رایشی شامل تشتاب های اصلی، اتاق مطالعه، تعمیر جداگانه تامخانه مجهز با سیستم گاز، سیستم تهویه با تمام تجهیزاتش و همچنان ذخیره آب سیلی با ظرفیت 20,000 لیتر و با میدان‌های سپورتی باسکتبال و والیبال مجهز هست و مصارف مجموعی پروژه در حدود 1,220,000 دلار است که توسط دفتر دارت که یک مؤسسه دنمارکی هست در همکاری با سفارت نروژ این پروژه را تکمیل کردن.
سعید انور سادات والی ولایت فاریاب حین افتتاح این خوابگاه طی سخنرانیش اظهار داشت محصلین طبقه ناس که از سایر ولایات جهت تحصیل در پوهنتون فاریاب آمدند با مشکلات نبود جای مواجه بودند. والی فاریاب ضمن اظهار سپاس و قدردانی از کمک های کشور شاهی نروژ اعمار اولین لیلیه نسوان را برای محصلین پوهنتون فاریاب تبریک و تهنیت عرض نمود.
تا برابرداری لیلیه از طرف کشور دوست نروژ تمویل شده و بر محصلین اساتید محترم پوهنتون فاریاب تبریک میگم. خداوند اعتمار شاهد پروژه های خوبی در فاریاب داشته باشه که با اینا ما افتخار بکنیم.
همچنان آقای سادات افسود مقام ولایت تلاش خواهد کرد تا در بخش های مختلفی چون تامین امنیت و آرامش، انکشاف و توسعه بازسازی ها کارهای موثری را به منصه اجرا قرار دهد.
ما کارهای رویدست به خاطر تامین امنیت، به خاطر انکشاف بازسازی، به خاطر حکومتداری خوب، تطبیق قانون رویدست داریم. یک روز مگر والی باشم در خدمتتان صادقانه عمل میکنم، در کنار شما هستم.
در این حال محصلین پوهنتون فاریاب از اعمار لیلی یاد شده اظهار خرسندی نموده میگویند با اعمار این خوابگاه مجهز مشکلات عمده آنها از ناحیه جای مرفوع شده است. یک تن از محصلین پوهنتون فاریاب:
فرشته صالحی هستم، یکی از محصلان پوهنتون اقتصاد از ولایت فاریاب. ما بسیار خوش هستیم که امروز یک لیلیه در ولایت فاریاب افتتاح شد. قبلا ما لیلیه نداشتیم، در طبقه اوناس مشکلات بسیار زیاد داشتن، اما امروز ما بی‌نهایت نهایت خوشحال هستیم که لیلی به طبقه اوناس در اینجا افتتاح شده. ما این سهولت ها را که میبینیم تمام چیزایش به گونه عصری مجهز ایجاد شده. ما از مقام ولایت فاریاب و از کشور ناروی بسیار خوشحال هستیم که این سهولت ها را برای ما مهیا کرد.
به گفته مقام های محلی ولایت فاریاب قرار است در آینده ها نیز لیلیه دیگری بزرگتر از این لیلیه در شهر میمنه برای محصلین اعمار گردد که با اعمار این لیلیه مشکلات محصلین طبقه ذکور نیز در این ولایت مرفوع خواهد شد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خوراک جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سورل سرمایه
ده. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شنوندگان گرامی، برنامه زیر آسمان کبوت را که فردا از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر بنشر میرسد فراموش نکنید. با رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، پیشنهادات، نظریات و سوالهایتان را با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هدایت داده است تا از تلاش‌های گروه دولت اسلامی در زمینه توسعه فعالیت آنها به لیبیا و سایر مناطق جلوگیری شود. این در حالی است که ایران یک طیاره بی پیلوت را بالای یک کشتی طیاره بردار آمریکا پرواز داده است که در منطقه خلیج از عملیات ضد گروه دولت اسلامی در لیبیا و عراق حمایت می‌کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
قصر سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به مشاوران امنیت ملیش دستور داده است که با تلاش‌های گروه دولت اسلامی در زمینه توسعه فعالیت این گروه به لیبیا و سایر مناطق مقابله کنند. شورشان گروه دولت اسلامی یا داعش با استفاده از هرج و مرج در لیبیا در شهر سرت مستقر شده، حملات متعدد را بالای تأسیسات نفتی این کشور انجام دادند. آشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است شورشان گروه دولت اسلامی یا داعش با استقرار کمپ‌های آموزشی در لیبیا از ورود جنگجویان خارجی استقبال می‌کنند. آشتون کارتر می‌گوید ما نمی‌خواهیم شاهد سرنوشت مانند عراق و سوریه در لیبیا باشیم که زمان داعش کنترل یک سوم حصه قلمرو آن را در دست داشت. به این دلیل ما اوضاع را از نزدیک به دقت نظارت می‌کنیم و به همین علت است که ما گزینه‌های را مطالعه می‌کنیم که در آینده احتمال دارد اتخاذ شود. پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون روز چهارشنبه گفت در حال حاضر یک گروه کوچک نظامیان آمریکایی به لیبیا اعزام شدند تا به خاطر تعیین یک تصویر دقیق از آنچه که در لیبیا می‌گذرد با نیروهای محلی صحبت کنند. پیتر کوک گفته است آمریکا روی گزینه نظامی غور می‌کند. این در حال است که آشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا بعد از آن که روز جمعه ایران گفت یک طیاره بی پیلوت را بالای یک کشتی طیاره بردار آمریکایی پرواز داده، تصاویر آن را گرفته است، ابراز عصبانیت کرده. گفته است از این که ایران فضای ماحول دریانوردان آمریکایی را فیلم برداری کرده خیلی عصبانی شده است. کشتی طیاره بردار اتمی USS هاری تورمان اس آمریکا در منطقه خلیج فارس از عملیات ضد گروه دولت اسلامی در لیبیا و عراق حمایت می‌کند. ایران در هفته جاری تمرینات نظامی را در ساحه حدود 3 میلیون کیلومتر مربع به شمول مناطق از تنگه هرمز آغاز کرد. ایران می‌گوید به کشتی‌های آمریکایی هشدار داده است که از ساحه این تمرینات بحری خارج شوند. تا هنوز ناوگان پنجم نیروهای بحری آمریکا که از بحرین خلیج فارس را مراقبت می‌کند در این مورد تبصره نکرده است.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. تا دقایق بعد برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز می کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.